أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوزيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. محضر مبارک سروران معظم انشاءالله از این روز که در این بیت محترم هستیم و چهار صبح بعدی که در خدمت عزیزان تا صبح شهادت حضرت وجود مقدس امام عسکری علیه السلام خواهیم بود، ادامه آیات سوره مبارکه مریم رو که در گفتگوهای قبل بازگو می کردیم تقدیم می داریم انشاءالله. گفتیم در نوبت قبل خداوند سبحان اشاره فرمود به اون خط مبارک رسالت و نبوت به انسانهای وارثه‌ای که در صراط قویم الهی قرار گرفتند و اولئک الذین انعم الله علیهم مشمول نعمت خداوند شدند که عظیمترین نعمت رو نعمت هدایت دانستیم در این آیات. اونها که ممن هدینا و اجتبینا مشمول هدایت حق شدند و اجتباع حق، اینها دلهاشون به یک سو متوجه شد، وجودشون و همتشون معطوف به یک سو شد، اجتباع الله پیدا کردند. بعد از ایشان آمدن فخلف من بعدهم خلفون، جانشینان ناشایستی آمدن که اینها قطع ارتباط با حق کردند، اینها شیوه ارتباط صحیح با خداوند و صلات را از بین بردن، تبعیت شهوات نتیجه به دنبال اون آمد. اونگاه به صوفه یلغون غیا، اینها میبینن به زودی اون باستاب عمل کرده زشت خودشون را یا قوایت و زلالت بیشتری را میبینن. بدین جهت چون اشاره به این جماعت و گروه شد، باز اون بازتاب بازگشت الله مطرح شد، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر بازگردن به سوی هست حق، رجوع کنند، عمل صالح کنند، ایمان بیاورند که جابر خواهد بود و از اون عقوبت اینها رو میکشد به اونجا که یدخلون الجنه، پای به بهشت الهی میگذارند و لا یظلمون شیئا. به این مناسبت توصیف جنت آمد، جنات عدن، اون بهشت های مستقر و ثابتی که وعد الرحمن و عباده، خداوند دینها رو به بندگان و عباد خود وعده داده است. انهو کان وعده معتی، یا وعده خداوند قطعیست آمده است که انه لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، در اونجا مشکلاتی که در دنیا داشتن ندارند، اباطیلی که در دنیا میشنیدن دیگه اونجا نمیشنوند. لا یسمعون فیها لغوا، هر آن که وجود دارد اونجا سلام است، از ناحیه خداوند به اینها سلام می شود، سلام قولا من رب الرحیم. از ناحیه ملائکه الله به اینها سلام می شود، و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام، ملائکه میان سلام می کنند، سلام می آورند. از مؤمنین نیز سلام دارند، چیزی دیگری نیست. از اهل ایمان هم سلام لک من اصحاب الیمین، اونجا هم سلام دارند. هر چه هست اونجا دارالسلام است، آفتی نیست، آهتی نیست، رنجی نیست، مشقتی نیست. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، تمام غم‌ها می‌رود و تمام ناامنی‌ها و ناآرامی‌ها در وجود و در برون از بین می‌رود. به دنبال اون فرمود ولهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، برای این اهل ایمان رزق و روزیشون در این بهشت‌ها بکرتا و عشیا خواهد بود. بکر صبحگاه، عشیا شامگاه توضیح دادیم. اینها دو وعده قرآن می‌فرماید و این دو وعده کنایه از اون که جمیع اوقات است، کما اینکه در مورد اهل عذاب داریم و ناروی و ارزون علیها قدوبن و اشیا، برای اهل جهنم عذاب بر اینها عرضه می شود قدوبن و اشیا. هر صبحگاهی و هر شامگاهی، صبح و شب فقط عذابشون نمی کنند اهل جهنم را، یعنی مدام صبح و شب یعنی متصل. گاه می گویی چه ما صبح و شب روز و شب دویدیم، صبح و شب دویدیم، یعنی همیشه دویدیم. مثلا اینها مشمول رزق الهی هستند، بکرتن و عشیا، یعنی رزق متصل دارند، رزق مستمر دارند، منقطع نیست، گاه باشد و گاه نباشد، لطف دائم است. تا این فراز محضر مبارک عزیزان گفته بودیم، به دنبال اون فرمود تلک الجنه، این بهشت ها که وصفشان کردیم، اینها تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا، این بهشت ها را به ارزانی به کس نمی دهد، اینها رو بدون حساب و کتاب کس بران وارد نمی کنن. اینها آمیست که ما خدای عالم و وجود و آفرینش نور تو به میراث می دهیم، من عبادنا از بندگانمون، من کان تقیا، اون کسی که متصف به صفت تقوا باشد. در اینجا دو بحث است که مورد تأمل است، یکی نور تو من عبادنا، این که خداوند نورد ما بهشت را به میراث می دهیم، و دوم اون که من کان تقیا، این بهشت از آن اهل تقواست. خب از سوی تعبیر ارث در مورد عطای الهی و بهشت و جنت، این نکات رو به ذهن می آورد که اون که در قرآن ما چندین مرتبه می بینیم حضرت حق صحبت از بهشت که می فرماید با بحث میراث و واژه ارث مطرح می شود. کلمه ارث که همان ورث است و ابدالی بین همزه و واو داریم در ابتدای این کلمه، فعل اون ورثه است که در اینجا نورثه از همون ماده آمده است. انتقال المال من احد الى احد، انتقال مال از شخصی به شخص دیگر است، و اخف اسباب، به سبکترین اسباب، به کم هزینه ترین اسباب و آسان ترین اسباب قهری طبیعی. این ارث، ارث انتقال مالی است از شخصی قلنه به قلنه دیگر، اون هم به اخف اسباب و کمترین زحمات. اما در این های خصوصیاتی که در این شیوه انتقال مال و این نوع مالکیت وجود دارد، اینه که مالکیت به ارث از محکمترین مالکیت هاست، از قویترین مالکیت ها مالکیت به ارث هست. مالکیتی است که علی الظاهر خیلی استوار است، یعنی در حدی است که برخلاف مالکیت ها دیگری که حاصل می شود، در این مالکیت و در این معامله خلاصه فسخ وجود ندارد. مالی که به ارث می آید قابل فسخ نیست، مالی که به ارث می آید درش خیار وجود ندارد مانند بقیه معاملات که بتوان خیار تأخیری، تخلف شرطی، نمی دانم فرض بفهم قبلی، این مست. در مالکیت به ارث خیارات فقهیه وارد نمی شود، در مالکیت به ارث فسخ نیست، اقاله نیست، پس گرفتن و پس دادن نیست، نمی خواهم می خواهم نیست. یه مالکیت قویست مالکیت به ارث، از محکمترین مالکیت هاست. این یه نکته و خصوصیت وجود دارد. نکته دیگر آن که در مالکیت به ارث به هر حال یه نوع حلیتی وجود دارد، مستظرید که اون مالی که از طریق ارث منتقل به مسلمان می شود از پاری از حقوق شرعی حتی معاف است، به معافیتی دارد، یعنی یه نوع طهارتی، یه نوع پاکیزگی و خلاصه یه حالت خاصی در این مالکیت به ارث وجود دارد. این دو نکته، اولا مالکیت خیلی قویست، ثانیا این حالت تیم و طهارت رو دارد. مرحله سوم اون که خب طبعا انتقال من احدن الى احدن هست، باید از کسی باشد به دیگری. حالا اینجا ظریف هست، این تعبیری که خداوند در مورد بهشت به کار میبرد شاید ظاهرا تمام این خصوصیات درش وجود دارد، که خدا بهشت را ارث متقی معنا میکند، معرفی می‌فرماید اینها اولای که هم وارثون، این اهل ایمانن که وارث بهشت می‌شوند، ارث به اینها داده می‌شود بهشت. اون نکته اول که همین است، اگر کسی مالک کوی بهشت شد دیگه از بهشت ما هم انها به خارجی خروج ندارد، اگر جایگاهی را در بهشت به کسی بدهند دیگه تنزل ندارد، ازش نمی‌گیرند، نمی‌گویند این تخت که می‌بینی گاه از تو و گاه از من، این بخت که میبینی گاه از تو و گاه از من. مالکیت بهشت یه مالکیت بدون فسق و انفساق است، یه مالکیتی که درش خیار ندارد، یه مالکیتی است که قهری وقتی که آمد تمام است. جنات و عدن اینها مستقرن، اینها هر عطایی را که در بهشت خداوند سبحان به اهل تقوا و اهل ایمان میدهد، اینها آخذین ما آتاهم ربهم، اینها هم قرص میگیرند، اخص اون گرفتن با قدرت است. آخذین ما آتاهم ربهم، اینها مستقرن در نعمت الهی، اینها بر نعمت استوارن در بهشت. و خداوند چنین توصیف میکند عطای بهشت و روزی اون عالم را. یک مسئله دوم همون طیب و طهارت است، همان حالتی که این عطای بهشت دارد که اینها وقتی با اون برخورد میکنند یک حالت عجیبی دارند. خطاب میرسد به اینها ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، بندگان ما شما حتی اینجا احساسی نکنید که مثلا اینجا مشمول لطف چی شدید یا نه. این خداوند سبحان با اون عظمت و جلال و کرامتی که دارد خطاب میکند به اهل ایمان، این دست رنج خود شماست. ذالک به ما اسلفتم فلایام الخالیه، ولی که این نیست. ما میدانیم الان عرض خواهم کرد باز هم خدمت آیان، خود ارث مالکیتی است که در اون زحمتی نیست خیلی، نه اینی که برای رسیدن به بهشت کافی است این که فرمود نورس و من عباد را من کان تلیا. این نکته نقض دلپذیر است، بیماری یقین بدان فطیر است، بدون تقوا کسی به بهشت نمیرسد، بهشت دارالمتقین است. اما اون تقوایی که ما صرف میکنیم و اون چه در بهشت با ما میدهند با هم تناسب ندارد. تقوایی که ما در 50 سال 60 سال اون صرف میکنیم با اون عطای مستمر الهی که خالدی نفیها ما دعوت السماوات والارض، با اون ابدیت و با اون خلود جاودانی و اون لذت و اون عطا عمیق و وافری که خداوند سبحان عطا میکند، این خیلی اونطور نیست که این 100%، نه، این همان است که فرمود ولدینا مزید، این همون مزیدی است که خداوند سبحان می افزاید به اهل ایمان. این همان فضل الهی است و رضوان من الله اکبر است، این رضوان اکبر الهی است، این فضل الله است که خداوند سبحان در بهش میدهد. الا ما اون مقدار باهای واقعی بهش را ماها نداریم بدیم. بله بهش را به باها میدهند، اما کدام باها؟ ما که باهای واقعیش نداریم. باهای واقعی بهش دست خداوند سبحان است، دست او بیا خداست، ما که اون باها نداریم. مثل یه چنین حالتی در انتقال این مال هم وجود دارد. اما مسئله سومی که عرض کردم که انتقال من احدن الى احدن باشد، از جا کسی به چیزی به کسی دیگر منتقل شده، این زمانی رو عرض می کردیم محضر مبارک عزیزان که در صافی مرحوم ملا محسن آخون ملا محسن فیض دارد حدیث و دیگران هم دارند در کتب روایه تفسیری که ما منکم الا وله منزلان، هر کدام از شما انسان ها دو منزل خدا بهتون داده است وقتی که در دنیا زندگی میکنید، منزل فی الجنه و منزل فی النار. هر کدام از ما دو خانه داریم، یه خانه بهشتی داریم، یه خانه جهنمی. خلاصه پیشبینی جا برای ما هر دو شده است، هم در اونجا پیشبینی جا برای ما کردن، هم در اونجا کردن. و یک به اصطلاح عرفی سر صبح از خدمت آیان با تنوع عرض کنیم مطلب رو، خلاصه یک پیش قرارداد گاهی بعضی ها میرن در یه جایی برای مؤسسه چیز خرید میکنن، یه پیش فاکتوری میدن، بعد وقتی که خرید قطعی شد اونگاه فاکتور قطعی میدن. یک پیش معامله، این پیش قولنامه برای ما و شما نسبت به بهشت و دوزخ شده است. یک چنین خانه اینجا و اونجا داریم، این دیگه همت حضرات آیان است، همت ماست که ببینیم چه میکنیم. قدرت داریم کدام یک از این دو خانه رو برای خودمون قطعیش کنیم؟ آیا ما با عمل کردمون در طول عمر خانه بهشت رو قطعی میکنیم یا خانه جهنم را؟ ببینیم استعلام هایی را که محضر محترم داده است کدامش میتوانیم برگردانیم؟ ببینیم آیا جواب شهرداری و دارایی و غیره رو درست میتوانیم برای خانه بهشت بیاوریم یا برای خانه جهنم میآوریم؟ در دنیا ببینیم چه میکنیم با استعلام هایی که خدا در طول عمر بر دوش ما نهاده است و ما رو موظف به اون فرموده است. اگر توانستیم پاسخ خدا را عجیب و دعای الله اجابت دعوت خداوند و رسولان او کنیم، اگر توانستیم پاسخ درست به اینها بدهیم و مثبت بدهیم، مشخص از جایگاه کجاست، خانه بهشت به شما میرسد و خداوند خانه جهنم شما رو میراث میدهد به کفار و فساق و فجره. و اگر عکسون شد، خدای ناکرده اگر کسی نتوانست خانه بهشت خیش رو قطعی کند، اونگاه جایگاه جنت رو میراث میدهند به اهل تقوا، میراث میدهند به اهل ایمان، همان گونه که در چندین جای قرآن کریم این بحث رو میبینیم. پس خود این ارث هم اگر وجود دارد به این معنا این تعبیر میشه گفت به هر حال وجود دارد در قرآن کریم. فرمود تلک الجنه، این بهشت را نورسو ما به میراث میدهیم من عبادنا به که میگه این من کان تقی. کلمه تقی که دارنده تقواست، من یه تصف به تقوا، اون کسی که متصف به تقوا شده است او را تقی میگوییم بر وزن فعیل، که اون صفت مشبهه این باب است. مستحضرید از ماده تقوا میاد و کم در تقوا خدمت عزیزان صحبت نکردیم، مکرر سخن گفته ایم، اما اضافه میکنم چون بحث لطیفی است. من کان تقی، یا خداوند با یه عبارت زیبایی بازگو میکنه، مستحضری که کل سیدنی فی جوف الفرا، هر که هست تو تقواست در قرآن ظاهرن. شاید ما واجهی از این بالاتر نداشته باشیم. اگر تساوی بین انسانها به هم میخورد، به تقوا به هم میخورد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر میبینیم خلاصه کار خداوند بحث استفاده از قرآن رو مطرح میکند و حظ و بهره برداری از کلام خود و نورانیت وحی رو، باز مایه اون چیست؟ هدن للمتقین، مایه اون تقواست. اگر دخول بهشت مطرح میشود، اینجا جاهای دیگر ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاو ابغلب منید ادخلوها بسلام. اگر امنیت و سلامت در دخول بهشت است، از آن کیست؟ ازلفت الجنت للمتقین. اگر همنشینی با مقام اندیت و خلاصه اون قرب خداوند سبحان است در اون عالم، باز اونجا عند المتقین فی جنات و نهر، باز اونها متقینن که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در اون جایگاه اختیار الهی خلاصه اینها قرب جوار حق دارن. هر کی رو شما نگاه کنید، این یه ریشه‌ای در تقوا دارد در اون عالم، در این عالم. حالا مقام این بحث نیست، اما خلاصه کار در همین دنیا هم وقتی که نگاه میکنید این صفت تقوا چه میکند در قرآن، چه گره‌هایی با تقوا باز میشود، یجعل له مخرجا میشود، چه عنایاتی خداوند به تقوا میکند و اهل تقوا میکند، این فراوان است. مختصری عرض میکنم امروز خدمت آیان عزیزان به حد مناسبت آیه منظرم بارکتون، که خود این واژه تقوا زمانی گفته بودیم یه خصوصیات لفظی دارد، یه خصوصیات معنوی در تقوا وجود دارد. در لفظ تقوا که همان وقواز در صرف من لام فعل اسم اتل واو بدل، یا ان که تقوا الفن جاز البدل، همان گونه که در الفیه ابن مالک هم وجود داشت، این وقواز از ماده وقعیه می آید، از ماده وقایه می آید. تقوا وقایه الحاجز المانع کترس، وقتی بین دو چیز یه شیعی حائل می شود که نمی گذارد زیان و ضرری به اون شیع بخورد، اون رو وقایه می گوید. که ترس مانند سفر، که سفر میاد مقابل ما قرار می گیرد و مقابل اون چه مقابل ماست، مقابل حوادث، مقابل خطرات، مقابل تیغ دشمن، این وقایه، این ترس سفر، این تقواست. این در لغته، به اصطلاح در شناسایی لغویست. به خب ظاهرن که به هر حال قضایا اینطور است، ما مقابل ما مسلم وجود دارد چیزهایی که آن به آن در حال آمدن به سوی ما و زیان و ضرر به ماست. در جهات جسمی همینطور است، یعنی ما در جهات جسمی نیاز به شیء حافظ داریم، نیاز به محافظ در این دنیا داریم، باید چیزهایی حفظمون کنه. ممکن است از لباس ما شروع شود، سرابی و تقیکم الحر، به تعبیر قرآن همین لباسهایی که ما را از سرما و گرما حفظمون میکنه. اگر این لباس نباشد، پوست بدن ما و شما با آفتاب چه میشود، چه میکند؟ در حال خود این لباس رو خداوند سبحان، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، خدا لباسی آورده است برای شما، بپوشید، زشتیاتون بپوشید، عیباتون بپوشید، تقیکم الحر، اینو نگهتون دارد. خود اونجا کلمه تقوا را داریم، خود را شما را حفظ کند، مانع جلوگیر شما باشد از مشکلات. خب لباس خودش تقواست برای ما، تقوای جسمی ما با لباس محقق میشود. گاه در راه حفظ جسممون ما نیاز به چه داریم؟ به خانه داریم، اونجا هم داریم. در قرآن خدا بیوتی قرار داده است، خانه‌هایی قرار داده است برای شما که شما تو این خانه‌ها چه می‌شوید؟ حفظ می‌شید. خودتون در این خانه‌ها و اکنانی که دارید نگاه می‌دارید، حفظ می‌کنید، به جانتون به هر حال که زندگی می‌رسد، از دشمنی، از عدوی، از خطری، حذری، سرمایی، باز گرمایی، در این خانه‌ها و در این بیوت، بیوت خودش خانه یک نشانه تقواست، شما رو حفظ می‌کند در اینجا. و خلاصه کار ما چیزهای دیگه‌ای در حفظ وجودمون داریم که اینا استفاده می‌کنیم. به هر حال بیا یه قدری بالاتر، مگر دانش پزشکی با ما چه می‌کنه؟ ما پزشکی و طب را برای چه می‌خوام؟ برای حفظ بدنمون می‌خوام. هنر و اهمیت کار آیان عزیزان طبیبان، اینا کار ندارن مریضشون کیه، اینا می‌خوان مریض رو حفظ کنن، اینا این جسم را، وظیفه اونها حفظ این صحت است. و خب میان آقا سب میکنن، تقوا ایجاد میکنن، حائل میزنن بین این جسم و خطراتی که به این جسم وارد میشن. این هم کارشون تقواست، کار طبیبان نیست، تقوای این بدن است که این بدن رو حفظ کنن فرض و فرمای در قبال خطرات. و خب همان گونه هم که بارها عرض شده است و میدانید به حال بهترین درمان ها هم همین تقواست، این طب پیشگیری است، جلوگیری از این که انسان مبتلا نشود. همین گونه که این خصوصیات در مورد جسم آدمی وجود دارد، روح انسان نیز در معرض ابتلاءات است عزیزان. یعنی روح ما نیز در معرض همین خطراتی که جسم ما وجود دارد خواهد بود. اون هم نیاز به همین مسائل دارد. روح هم نیاز به چه دارد؟ لباس دارد. روح انسان لباس میخواد که به هر حال حفظش کند، تجنبی داشته باشد از خطراتی که روح را از بین میبرد. اگر آفات و آهات به روح وارد میشد، کفر است، شرک است، ارتداد است، خبائث و رذائل اخلاقی است، اینها تمام خورند، اینها تمام روح و شخصیت و هویت انسان را از بین میبرند. باید بین ما و اینها حاجز المانع تقوا باشد، باید بین اینها و ما فاصله ایجاد شود، با یه عاملی ما خودمون رو برحذر بداریم از اینها. تقوا چنین کاری را میکند، ما رو برحذر میدارد از این قضایا و چنین خصوصیتی را دارد. اون عاملی که ما رو از مفاسد اخلاقی و رذائل اخلاقی دور میکند این تقواست. این همان است که تمام فضائل خداوند سبحان در اون مطرح میکند. اگر اونجا بحث این بود که این لباس شما رو حفظ میکند، اونجا فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر لکم. شما نیاز به لباس و تقوا دارید، اون لباسی که روح و جان شما را میپوشاند، زینت روح شما باشد. شما باید فضائلی در این جانتون بیاد تا شما متصف به صفت تقوا باشید. باید یه حافظی داشته باشید و الا نمیشه، و الا مشکل دارید. اگر بحث بیوت و منازل است، در تقوا هم شما نیاز به بیوت دارید. باید روح شما در یه بیوتی برود که تقوا رو لمس کند و حس کند، و اون بیوت نیست الا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. نیست مگر اون بیوتی که خدا در اون بیوت اجازه رفعت داده است، اجازه ذکر نام خودش داده است. اون بیوتی است که وقتی اومد اون آقا مقابل وجود مقدس هست باقری ساد، گفت ما پیش خیلی از بزرگان در طول تاریخ نشستیم اما هیچ وقت نلرزیدیم، الان مقابلشون به ما قتاده میگویند ابن دعامت البصری، ما فقیه اهل کوفه هستیم، اما الان که مقابل شما نشستیم مانند گنجش میلرزیم. این چه حالتی است ما مقابل شما داریم؟ یا ابا جعفر حضرت فرمودن اتدری بین یدی من تقعد، آیا میدانی تو مقابل کی نشستی؟ ابو میدانی مقابل کی نشستی؟ گفت آقا نمیدانم. فرمودن انت تقوم و انت تقعد بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. تو مقابل اون خانه های نشستی که خدا در قرآن میگوید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. تو مقابل ما نشستی، ما همون بیوتیم که خدا میگوید دار التقوا ما هستیم. اگر تقوایی در ما خاندان است، اگر تقوایی است، اون بیوتی که خدا میگوید بیوت خشت و گل نیست، اونها حضرت دل است، اونها ما خاندان هستیم، نه خشت و گل بیرونی که خدا اجازه رفعت نامش به اونها داده باشد. تقوا نیاز به بیت دارد، تقوا نیاز به لباس دارد. با این حرفا به هر حال اون تقوا جان و روح انسان نیست تحصیل میگردد. این یه ضرورتی است که از حق مطرح می‌فهمد. جواز بهشت رو خدا، تذکره بهشت رو تحت این عنوان صادر می‌کند. باید تبعیت تقوا داشته باشی تا به بهشت بروی، نه تبعیت جای دیگر. فرمود تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. حالا وقتی که میان در مقام عمل و اصطلاح این تقوا رو به هر حال بررسی می‌کنند، آیان می‌دانید که مراحلی دارد، تقسیماتی دارد که به هر حال فزون از این مقامات است. اما همین مقدار گاه بحث این می‌شود که تقوا در اعتقاد است. گاه انسان عقیده خودش رو با اتقا درست می کند و حفظ می کند. یعنی انسان اندیشه خودش رو پالایش می دهد و دور می دارد از گزند. فکر سلیم، تفکر پاک، توحید درست و حسابی در درون و در جان، اعتقاد درست و حسابی به معاد، به نبوت، به اصول دین، به حقائق دینی و اجتناب از هرزه های در فکر و اندیشه و آفات فکری و ذهنی و شبهات باطل. خود این تقوای ذهنی است، تقوای فکر است، تقوای اعتقادی و عقیدتی است. این لازمه وجود ماست، باید داشته باشیم ما چنین تقوایی را. اونگاه بحث تقوای در عمل پیش می آید که در مقام عمل اون اجتناب و تورع، اون حالت خاص رو در خودمون ایجاد کنیم و حفظ کنیم وجودمون رو از این لغزنده ها، از این مسیرهای لغزنده و خطرات و حوادث. و اونگاه در مقام بالاتر اونها که اهل دلند و اونها که اهل قربند و اونها که اهل حضورند، سخن اونها چیز دیگری است. اونها تقوای قلبی دارند، اون تقوایی که اینها رو از هر اون چه جز خداست اجتنابشون میکنه. اما یشتل، از هر چه اشتغال قلبی به غیر خدا میآورد اینها اجتناب دارند. اینها دیگه اون تقوای عالی خاص الخاص را دارند. اینها از تقوای عام و خاص یک کلاس بالاتر آمدند. اینها در دلشون و در ذهنشون نمیگذارند جز هوای خداوند سبحان خانه کنند. ایرادی ندارد که سر صبح برای نورانیت بیشتر یه اشاره هم خدمت آیان عزیزان به چند خطی از نهج البلاغه داشته باشیم که باز معذر مبارکتون استضاعه و نورانیت بیشتری داشته باشیم و برخوردار باشیم. در فرازی است از کلام 161 وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که شاید فرصت دست نداد است تا کنون این قسمت رو خدمت آیان عزیزان نخواندم، من هیچگاه اوصیکم عباد الله، توصیه می کنم بندگان خدا شما را، امیر می فرماد به تقوى الله و طاعته. این جمله که اوصیکم به تقوى الله، شاید ما کمتر جمله در نهج البلاغه داریم که این مقدار تکرار شده باشه. یعنی ما هیچ توصیه‌ای در نهج البلاغه به مقدار تقوا به ذرس قاطع نداریم. اوصیکم به تقوى الله بزرگترین توصیه امیرالمومنین در کل نهج البلاغه است. اوصیکم یعنی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، سعادت شناس، انسان شناس، کمال شناس، بهشت شناس، جنت شناس، هیچ توصیه ای رو جدیتر از تقوا ندیده است پسر عبی طالب، و الا اگر میدید حتما اون رو میگفت. اوصیکم به تقوا الله عباد الله، من توصیه میکنم شما رو به تقوا الله و طاعته. فانها النجات و قدا، اگر نجات فردا میخواهید در تقواست. فانها النجات و قدا و المنجات و ابدا، و اگر عامل نجات ابدی میخواهید، اگر عامل نجات ابد هم میخواهید باز تقواست، به برکت تقواست که شما ابدیت پیدا میکنید. رهب فابلغ و رهب فاسبق، خداوند سبحان شما رو ترهیبتون کرد. تقوا دو بعد دارد، یه بعد خوف دارد، یه بعد رجا دارد. تقوا یه بعد امر دارد، یه بعد نهی دارد، یه اجتناب دارد، یه ارتکاب دارد، انجام دادن دارد به شوق، ترک کردن دارد به خوف. فرمود رهب فابلغ، خدا شما رو ترهیبتون کرد، میرساندتون. رفت به شما رو به رغبت واداشت و میل وادارتون کرد، دستورتان بیاید انجام بدید کار را، پس واقع نعمت بر شما میباراند. و وصف لكم الدنيا و انقطاعها، خدا برای که شما رو در تقوا فرو ببردتون توصیف کرد دنیا رو با آنچه وجود دارد در کلام خودش، و انقطاع شما رو از دنیا رو هم بازگو کرد، و زوال دنیا رو و انقطاعتون از دنیا. فاعرضوا اما يعجبكم فی حال قلت ما یصحبکم منها، فاعرضوا اما یعجبکم، روی برگردانید از اون چه حضرت دلتون، این وجود خودتون رو متوجه نکنید، روی برگردانید. اما یعجبکم فیها، از اون چه شما رو در دنیا به اعجاب با می‌دارد، لقلت ما یصحبکم منها، اینا خیلی با شما نیستن، خیلی از لذت‌ها و تمتع‌ها که براتون جالب میاد اینها چندان دولتی ندارن، اینا موقتن، لذا خیلی دلبستگی به اونها پیدا نکنید. اقرب دار من سخط الله و ابعدها من رضوان الله، بعضی از اینها اونچنانن که شما رو به خانه میرسانن که خیلی دور است از رضوان الهی و خیلی نزدیک است به سخط خداوند سبحان. فغضوا عنکم عباد الله قمومها و اشغالها، ششمتون ببندید لما قد ایقنتم بهی من فراغها و تصرف حالاتها، اگر غمی و همی هم در دنیا به شما متوجه می شود خیلی شما رو تکان ندهد، خیلی شما رو گرفتار نکند. به لحاظ این که آز بدانید قد ایقنتم من فراغها و تصرف حالاتها، یقین دارید که اینها دست شما برداشته می شود، اینها موقت است، امروز میاد، یه ماه هست، دو ماه هست، یه سال هست، ده سال هست، اما پایانی دارد. اینها چیزی نیست که همیشه بماند و همیشه مستقر در شما باشد. فحذروها حذر الشقیق الناصح والمجد الكاذب، شما بر حذر باشید در دنیا به مثابه یه انسان مشفق ناصح با دنیا برخورد کنید، و یه انسان مجد و کوشنده جدی و کسی که کاذب دارد، کسی که اون شتاب و سعی لازم را دارد. و اعتبروا بما قد رأیتم من مسارع القرون قبركم، یه قدری پشت سرتون نگاه کنید، اعتبار بگیرید به همین قبوری که پیش روی شماست عزیزانتون رو بنگرید. فتزاینت اوصالهم، میدینید که اینها دیگه دارد آثارشون زائل میشود. نزالت ابصارهم و اسماءهم، دیگه اگر دهن این گور بشکافید خبری نیست، نه چشمیست نه گوشیست. و ذهب شرفهم و عزهم، اون بزرگی که به هر حال اون روز تکیه میزد و امر و نهی میکرد و اون شرافت و عزت رو داشت، امروز بر تخته این گور خوابیده است و خسبیده است. و انقطع سرورهم و نعیمهم، شادی ها نه صدای گریه اونها می آید نه صدای خنده اونها می آید. فبدلوا بقرب الاولاد فقدها، دیگه الان به جای فرزندانشون وجدان و اولاد ندارن، فقدان اون دارن. به صحبت الازواج مفارقتها، از ازواج و همسرانشون امروز جدایی براشون حاصل است. اون چه امیرالمؤمنین عزیزان در اینجا دارد میگد اون بعد تحذیری تقواست که دارد امیرالمؤمنین هشدار میدهد. لا یتفاخرون، امروز دیگه اینها تفاخری ندارند، امروز عالم فخر نیست. ولا یتناسلون، تناسل هم ندارند. ولا یتظاهرون، به دیدار هم نمیروند. ولا یتهاورون، محاوره و گفتگو هم با هم ندارند در این عالم. فحذروا عباد الله، در حذر باشید بندگان خدا. حذر القول بنفسه، تقوا را ملکه معنا میکنند. بزرگان علم اخلاق میگن ملکه تقوا، اون حالتی که تملکی که انسان در وجود خودش پیدا میکند، غلبه بر جان خودش پیدا میکند. فرمود فحذروا عباد الله، حذر القول بنفسه، اون کسی که غلبه بر وجود خودش داره، المانع لشهوته، سرکشی هاش رو کنترل میکند، من دارد باز به برکت چی این کارها میشود؟ الناظر به عقله، به عقلش، به دیده عقل نگاه میکند در قضایا و مصالح. مشکلی در این باب نیست. فان الامر واضح، امور واضح و روشن است. والعلم قائم، خدا نشانه برای طرق هدایت و زلالت خوب برپا کرده است، علائم رو حضرت باری تعالی نصب کرده است. و طریق و جردون، راه مستقل کامل مستقیم پیش پای شما، اعوجاجی ندارد، صراط خودش رو نشان میدهد. و سبیل و قصدون، و اون سبیل و طریق تقوا همیشه قصد است، همیشه قدیم پا بر جا محکم پیش روی شما وجود دارد. فرمود تلک الجنت التي نورث من عبادنا من كان تقيا، این عطا و این پاداش رو خداوند سبحان نمیدهد مگر به اون بندگانی که متصف به صفت تقوا باشند در این جایگاه برسند. و ما نتنزل الا به امر ربک، از این آیه که آیه 64 می شود خداوند سبحان سیاق بحث و مسیر بحث رو عوض می کند. از اینجا باز تنوعی است که در قرآن وجود دارد، یکی دو آیه میاد باز مسیر بحث عوض می شود، باز بازگشت به چیز دیگری است. تا پایان سوره مبارکه مریم تنوع مباحث زیاد داریم در این سوره شریفه. در اینجا فرمود و ما نتنزل الا به امر ربک، سخن از زبان ملائکه الله است. و ما نتنزل، ما ملائکه نازل نمی شدیم برای وحی الا به امر ربک، مگر خداوند سبحان به ما دستور بدهد، ما از پیش خود که نمی آیم. این بحث وجود دارد. یه زمانی مثلا در بعض از مواردی که فترت وحی شد به نوعی به دلیلی خداوند بر قلب نازنین وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی برای مدتی وحی نازل نشد. خب شنیدید عده از کفار قریش وقتی که این حالت رو دیدن گفتن دیدید خبری نبود، این چیزی نبود. و دعه ربه و غلا، تموم شد، اینها بافتنی هایی بود که تمام شد، اتهام بر خدا زد، بذار خدا هم او را رها کرد و ول کرد. اینو بر علیه پیغمبر گفتن. و دعه ربه و غلا، این مطلب اینها رو خداوند سبحان فرمود در اونجا که وزها و اللیل اذا سجع ما ودعک ربک و ما غلا. پیغمبر اینطور نیست، ما ودعک ربک و ما غلا، خدا تو رو تنها نگذاشته است، رهایت نکرده است. خداوند سبحان امر رو در زمان لازم خیش، وحی رو در زمان لازم خیش بر قلب نازنین تو وارد میکند. اینها حکمتی دارد، این انفطار، این فصل، این فطر، این حکمتی در اون وجود دارد و مشکلی در این باب نیست. اونجا آیه شریف آمد این رو گفت و لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، پیغمبر تعجیل نکنید، بگذارید در زمان خیش ما آیات را نازل میکنیم. اینها حسابی دارد، حساب زمینی نیست، اینها حساب ملکوت الهی است. فرمود و ما نتنزل الا به امر ربک، این ملائکه میگویند ما در نزول امر و نزول وحی طبق فرمان خداوند سبحان عمل میکنیم، اون چه او میفرماید. له ما بین ایدینا و ما خلفنا، گذشته و آینده ما، گذشته و حال ما و ما بین ذلک ما ملائکه دست خداست. ما که هیچ علمی نداریم، علم از اوست، اراده از اوست، فرمان از اوست، ما به امر او عمل میکنیم و بس. این معرفت بالای این بزرگان است. و ما کان ربک نسیا، و پیغمبر برخلاف ادعایی که بعضی ها میکنن، خدای تو نسیان ندارد. و ما کان ربک نسیا، خدا نسیان ندارد. این بحثگاهی مطرح میشه که خود نسیان و فراموشی از اختصاصات انسانه. ظاهرا ملائکه الله نسیان ندارد، خداوند هم و ما کان ربک نسیا نسیان ندارد. ظاهر امر اینه که اون نسیانی که ما انسان‌ها داریم حیوان‌ها هم ندارند. این نسیانی که ما داریم اختصاص به خودمون دارد. این نسیان به این شیوه، البته توجه دارید که ما یه نسیانی داریم، همان گونه که یه حافظه ای داریم و یه ذکریه ای داریم، ما یه نسیان و فراموشی داریم، یه غفلت داریم. ما گاه علم داریم، دسترسی به علممون نداریم، حضور علم نداریم. گاه حضور داریم، علم نداریم. دقت فرمودید؟ اونجا که علم داریم اما علممون حاضر نیست، این نسیان است، این فراموشی است. اما گاه ما حضور داریم اما علم برامون حاصل نشده است، این غفلت است. یعنی من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ اون حالتی که انسان کنار سفره نشسته است نمیداند اینجا سفره است. اونی که انسان کنار آیات بینات نشسته است اما از کنار آیه میگذرد، اما هم فی غفلته، در غفلت است. ما کنار آیات و بیاناتیم، کنار ماده علمی، اما از اون کنار چشمه هستیم، اما تشنه هستیم، این غفلت است. اما گاه انسان علم دارد، به علمش حضور ندارد، این میشه نسیان. ما دو مشکل داریم، یه نسیان داریم، یه غفلت داریم، و هر دوی اینها نیاز به تذکر داره. و انبیا کارشون اینه که خلاصه ای کار انسان رو متذکر کنن به کلا قسمه، هم نسبت به نسیان، هم نسبت به غفلت. فرمود و ما کان ربک نسیا، خدا فراموشی ندارد. پیغمبر به وقت و زمان خیش این وحی رو بر تو نازل میکند و هیچ ابهامی در این باب وجود ندارد. رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا. اون خدایی که پروردگار آسمان و زمین است و ما بینهما، مجموعه تحت تربیت اوست. رابطه خدا با وجود و هستی رابطه تربیت است. اون خدایی که مربی آسمان و زمین است، اون هر زمانی که پیغمبر نیاز باشد باز آیات بعدی و دستورات بعدی را بر قلب نازنین شما نازل می کند توسط ما ملائکه الله، و مشکلی در این کار نیست. اون چه وظیفه شماست فعبده، شما در قبال تعالیم الهی عبودیت رو نسب العین کنید، شما عابد این درگاه باشید. منتها مشکلی که در باب عبادت وجود دارد این است، فعبده واستبر لعبادته. بارها این بحث و خدمت آیان عزیزان گفتیم که خلاصه کار که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها. اون چه در باب عبادت خداوند سبحان وجود دارد، یعنی بعد از اون که فرمود و لعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد از این که خدا انسان رو برون کشید از خسران و زیان و اون رو مشرف کرد به شرافت ایمان و عمل صالح، بعد فرمود اون چه که نیاز دارد چیست؟ و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. چیزی که نیاز دارد حق است و بر حق ایستادن و صبر. این صبر است که انسان رو میرساند به اون نتیجه برون آمدن از خسران. ظاهرا عبادت چیزی است اما صبر بر عبادت چیز دیگری است، کار ساده نیست. اما اون گونه که است باقر صفحه 71 جلد اول وسائل دارند، الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر عمل و صبر بر عمل از اصل عمل مشکلتر و دشوارتر است. فعبده و پیغم بر عبادت، اما فست در عبادته باید باشی و بیستی پاش. اگر سرد شد هوا بیستی پاش، اگر گرم شد بیستی، فرقی نمی کند. نیاز به اون دارد که اگر وجود دچار هر آرزی شد این عبادت در جان تو باشد، اگر بیرون هر مسئله پیش آمد این عبادت در وجود تو باشد. اون چه تجلی عبادت است، ببینید در باب معصیت و گناه داریم، آ گناه بده، بسیار بد، عصیان خداست، تمرد است، انقطاع از همه چیز، اما بعد داریم چند چیزی که از اصل گناه بدترن، چند چیزی که از اصل گناه بدترن. یک، الافتخار به زن، افتخار به گناه. این که انسان گناه کنه بعدم بگه که نبودی شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، بعد بخواد فخرش میکنه، فخری هم پاش بگذارد. ال افتخار رو بزن، این اصل گناه رو بیشتر تشدیدش میکنه، سنگین‌تر از اصل گناه اونجا افتخار. ال احتقار رو بزن، لا اله الا الله، کوچک شماردن گناه، اینه که بگه آه خدای ما که چیزی نکردیم، اگر این گناه ما گناه است پس شمر و یزید چه کردن مثلا فرد. اونا گناه، پس گناه ما چیست؟ اینه که انسان گناهش رو و خطای خودش رو کوچک نشماره. چرا؟ چون شما اگر پاتو گذاشتی اون طرف قانون خدا، چه یک وجب چه صد وجب، عمده اینه که شما حریم الهی را شکستی، نعوذ بالله، گفتی خدا یا نا نمیبینی یا نمیتوانی. وقتی پاتو گذاشتی اون طرف قانون خدا و مرزها رو شکستی، وقتی اومد حالا یه تانگ بیاد این طرف مرز یا صد تا تانگ بیاد این طرف مرز، میگن اعلام جنگ شد، مرزهای بین المللی شکسته شد. شما ولو ناچیز به نظر خودتون کوچک میآید، اما مگر نشنیدید اون جمله ای را که نبی مکرم وقتی که در بیابان بودند و با یارانشون خلاصون صحنه پیش آمد و هیمه ها را آوردن، هیزم ها را آوردن، هر کسی بغل بغل آوردن و اینها را ریختن روی هم، یک کوهی شد. رسول خدا فرمود ایاکم ایاکم و المحقرات من الذنوب، بپرهیزید از گناهانی که اینها رو شما کم میپندارید. بعد ببینید این دو چطور کنار هم جمع میشن، حافظات تدارکو، اینطور تدارک پیدا میکنن گناه. این کم کم هاست که بعد میبینید شما رو این مرتبه به جایی رسنده است که سر سوزن لذت عبادت ندارید، سر سوزن لذت مناجات نمیبرید، هرچی داد میزنید تو نماز صداتون بالاتر از سقف برحال خانه نمیآید. این محقرات و این کوچک بودن ها، این هاست که تحقیر هاست که کار دست انسان میدهد. فرمود ال احتقار رو بزن. ال انتشار، اینه که انسان انتشار بدهد، یعنی اشاعه کند گناهش را، این طرف اون طرف نقل کند. آه خدا ستار العیوب است، نخواست پرده بدرد، سه کس را شنیدم که غیبت رواست، از او در گذشتی چهارم خطاست، یکی از اونها کسی است که خود میدرد پرده خیشتن. انسانی که خودش پرده دری گناه خودش میکند، غیبت این گاه میبینید اجازه داده میشود. اما نباید آقا گناه رو باز کرد روی قضیه را. بینی و بینک، بین ما و خدا به هر حال چیزی بود، خدا و بین ما و تو چیزی بود، تو پوشاندی، ما میپوشانیم. خدا اون پوشاندن گناه، انتشارش به اون مسئله که مراد اینجا بود عرض کردم خدمت عزیزان، ال اصرار علی الذنب، اصرار بر گناه. اینه که انسان گناه داره، یکی از چیزهایی که عدالت رو از بین میبرد، حالا چه در باب امامت چه در باب شهادت، بعضا به نظر بعضی از فقیهان اصرار بر صغیره، این اصرار بر گناه عجب مشکلات دست انسان میدهد. اینه که انسان عبادت کند، پای عبادت اصرار داشته باشد، خیلی مهم است. اونه که انسان گناه کند، پای گناه اصرار داشته باشد، خیلی کوبنده است. دو نقطه مقابل یکدیگر، آنی که بتواند آدمی در هر شرایطی عزیزان صادق باشد، اینی که انسان در هر شرایطی تقوا داشته باشد، در هر شرایط اجتماعی براش فرقی نکند، اون الگوهایی که دارد، اون ارزشهایی که دارد پای اینها بیستد، این قربت الوسقاست، خوشا به سعادت چنین انسانهایی که وعبده وستبر لعبادته، پیغم بر عبادت و استمرار بر عبادت و پایداری عبادت، این شیوه است که را به منزل سعادت میرساند. هل تعلم له سمیا، این خدای آسمان و زمین، رب آسمان و زمین، آیا پیغمبر برای او سمیع میشناسی شما؟ آیا همین خدایی که ما کان رب و کنسی، یا همین خدایی که پروردگار آسمان و زمین بود، هل تعلم له سمیا، آیا دیگری هم با این مشخصات میشناسی؟ آیا کسی دیگری هست که این جلال و این جمال را داشته باشد؟ آیا کسی هست که بتواند در کنار خداوند سبحان ربوبیتی این چنینی و قدرتی و قهاریتی و الوهیتی این چنینی داشته باشد؟ هل تعلم له سمیا، و چرا به دیگران متوجه میشید؟ چرا به سوی دیگر، اگر خبری نیست جای دیگر پس چرا کجا میروید؟ چرا این سو اون سو میزنید و دلتون یک دل نمیکنید؟ هل تعلم له سمیا، در زیر این آیه شریفه پاره از بزرگان مطلبی دارند که این آیه شریفه هل تعلم له سمیا، ادعای از محققین دارند این بحث رو، که این اشاره به اون مقام خاص الوهیت پروردگار است، مستعدل به خیلی از مقامات خداوند سبحان تعدی کردن انسان ها، تصرف کردن، خودشون به شریک دانستن در خیلی از مقامات. خدا رازق است، ما هم رازقیم، خدا چنین است، ما هم چنانیم، از این حرفا زیاد گفتن در طول تاریخ. اما به یه مقام خدا بوده است که هیچ کسی سمیعش نشده است، هیچ کسی پا به اون محدوده نگذاشته است، همیشه ترسیدند انسان ها، اسم اون برای خودشون نبردند، و اون مقام الوهیت و الله بودن است. هل تعلم له سمیعا رو خیلی از بزرگان دارن، آیا برای مقام الله، له برای اون الله، آیا سمیع دیگری هم هست، کسی دیگری هم هست که ادعا بکنه مقام الوهیت دارد؟ الله، هیچ کس در طول تاریخ کلمه الله رو بر خودش قرار نداده است. یعنی به کلمه رحمان تعدی کردن، رحمان یمامه داشتیم، اما کلمه الله رو هیچ کی جرئت نکرده در طول تاریخ رو خودش قرار بده. از واژه الله، فقامت الله، عظمت الله، جایگاه جلیل این کلمه، کلمت الله یلعلیا، اون مقام شامخی که معنی الله گفتان سیدوی یولهون فی الحوائج هم الان، اون معنی ناب به کلمه الله توش موندن انسان ها و جرأت این که به حدود الله نزدیک بشن نداشتن. الله خالق کل شیء، اون مقام الله و اون صفات ممتاز الهی رو کسی جرأت نزدیک شدن بهش نداشتن. و یقول الانسان، تا اینجا این بحث تمام میشه، محضر مبارک عزیزان، اون صفات بهشت و بعد هم به دنبال اون این مسئله نزول و این ربوبیت و این الوهیت خداوند سبحان آمد. بحث بعدی که می آید یه تشکیک و یه خدشانی است در مسئله معاد، که بحث مستقلی است. انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان به سمع شریف می رسانیم و انشاءالله ساعت شروع بحثم چند روزی که در این بیت محترم هستیم ساعت 6:30 خواهد بود، که دوستان تحت آفتاب قرار نگیرند و مشکل آفتاب انشاءالله نداشته باشند. خداوند سبحان دلهای ما رو به نور جلال و جمال حضرت خود و صفات خیش و اسماء و حسناء خود و نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده بیشتر از ساحت قرآن به نورانیت اطرت رو به همه ما کرامت بفرماید. بین ما و قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت جدایی نیفکند. صلوات الله علیه. که اول ماه ربیع است و روز اولین محفل محترم هم خواهد بود مناسب شهادت حضرت عسکری علیه السلام است. انشاءالله چاره خواهیم داشت و برحال سه‌شنبه روز شهادت خواهد بود و روزهای آینده متذکر میشه. اولین صبح جمعه است بعد از ایام سفر خدمت عالیان عزیزان. بعد یه جمله عرض میکنم من که در این حال ماتم سنگین است عزیزان، خدا میدانه. الله ابن الله، من از تحریر این غم ناتوانم که تصویر استداعاتش به جانم، تو را طاقت نباشد در شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن، چند روز گذاشته است از رحلت نبی مکرم، 28 ماه سفر، چند روز گذاشته است از رحلت نبی مکرم. خدا میداند تو این چند روز تو مدینه چه خبرها بوده عزیز، چه خبرها بوده است، چه حوادثی پیش می آمده است، کار به کجا کشیده است در این چند روز خدا میداند. لا اله الا الله. پاره‌ای از مورخین نوشتن برهای شاید مجموعه این حوادث همون 3-4 روز اول بعد از وفات پیغمبر بوده است، که مرتبه ببینند چه خبر شده است، مگر در خانه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا چرا ازدحام شده است، مردم آمدن با علی بیعت کنند یا آمده ام کار دیگری انجام بدهند، چه خبر است که در خانه علی میشه، این حالت چیست؟ اما پاسخ رو اون زبانه هایی داد که از در به این خانه برخواست. لا اله الا الله. مگر بعد از نزول آیه تطهیر لما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، 9 ماه مکرر پیغمبر نیومد به تعبیر فخرآزی دستش بگیرد این طرف در اون طرف در بگد السلام علیکم یا اهل البیت، مگر پیغمبر این چوبه های در رو لمس نکند با عنوان اهل البیت؟ اما حالا چه شده است که چند روز بیشتر نیست؟ یا العجب، این چه بحثی است که بعد از همین چوبه های در آتش زبانه بکشند؟ به اونگاه صدا بلند شد که خلبن امی اول اکشف و فدعا رأسی و اشکول الاله شجونی. یا پسر امم علی رو رها کنید، یا به خدا قسم سرم بره نمی کنم کنار قبر پدرم رسول خدا بر شما مردم نفی خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.